قول فاضح. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه اول فرمود آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسد؟ که عرض کردیم این کلام امیر المؤمنین کلام امیر المؤمنین علیه السلام که می فرماد کیف یعرف و غیره و من یجهل نفسه، چگونه عارف می شود به غیر خودش آن که خود را نمی شناسد. مقداری در این باب صحبت کردیم و روایاتی را هم عرض کردیم هست در باب معرفت نفس، که معرفت نفس اون ریشه اصلی همه معارف و حقایق منتها این معرفت نفسی که میگیم یک موقع حالا چه معرفت نفس چه کلن در باب معرفت عرفان شناخت، یک موقع عرفان نظری و فکریه، یعنی انسان از راه تفکر استدلال برهان مطلبی رو به دست میاره، میفهمه، حقیقتی رو درک میکنه که باید اینگونه باشد، که اینو میگن اصطلاحا معرفت فکری، معرفت نظری. ولی یک موقع هست معرفت، معرفت شهودی یا ذوقیه، که معرفت شهودی و ذوقی فرق میکنه با معرفت فکری نظری، چون اونجا بحث فکر هست ولی اینجا بحث شهود هست، مشاهده. انسان یک موقع درس میخونه، کلاس میره، جلسه میره، کتاب میخونه که خودشناسی پیدا کنه من کیستم، ولی یک موقع هست در طریق عرفان عملی قدم برمیداره و به اون معرفت شهودی نائل میشه که من کیستم، مشاهده میکنه خودش رو. اون معرفتی که به دست میاره دیگه معرفت نظری نیست، معرفت شهودیه، خودش رو، نفسش رو، مراتب و مقامات نفسش رو مشاهده میکنه، که بین این دوتا معرفت باید فرق گذاشت. حالا چه در مورد معرفت نفس چه در مورد معارف دیگه، همه به همین صورته. یک موقع ما بحث از توحید میکنیم، خداشناسی، باز از راه استدلال، تفکر، اندیشه، مطالعه به توحید عالم میشیم، میگیم توحید اینه اونه، خداشناسی اینجوریه، خدا اینه. ولی یک موقع هست معرفت که انسان پیدا میکنه معرفت شهودی پیدا میکنه، به مشاهده حق تعالی نائل میشه. در مثل شما یه دودی رو میبینید، دودی از یه جا بلند شده، شما با فکر و اندیشه و نظر استدلال میگید این دود حتما آتشی روشنه، که این دود الان به هوا برخواسته، شما آتش رو نمیبینید ولی با فکر و اندیشه و استدلال میگید که حتما آتشی هست. ولی یک موقع هست که شما آتش رو میبینید، اون فرق میکنه با معرفت اولی، که معرفت اولی شناخت نظریه، ایمان، مرتبه ایمان، یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان دارن. اما مرتبه دوم مرتبه فوق ایمانه، که مرتبه یقین ایقانه، که یقین مشاهده و بالآخرته هم یوقنون. یقین مال کسیه که مشاهده میکنه. اگر علم صحیح باشه، اعتقاد باشه، و ایمانه، حالا چی در باب خداشناسی، در باب معرفت نفس، در باب اسماء الله، در باب آخرت، در هر کدوم از این مسائل. یک موقع طرف معرفت نظری و فکری داره، استدلالی داره، ولی یک موقع معرفت، معرفت شهودیه. به امیرالمومنین گفتن که، عرض کردن، آیا خدای را که میپرستی دیدی؟ دیده ای خدای را که میپرستی؟ فرمود لم اعبد ربن لم اره، نمیپرستم خدای را که نبینم. که حالا دیدن خدا به چه معناست؟ خدا که جسم نیست مثل اجسام، لیسه که مثل هی شیعه، خدا مثل اشیا نیست که قابل دیدن باشه. پس او چه دیدنیه؟ دیدن چه دیدنیه؟ خب باید طرف اون دیدن رو پیدا کنه، اون دیده رو پیدا کنه که ببینه غیر از دیدن در و دیوار که این رو حیوانات هم میبینن. انسان اون کسیه که اون دیده رو پیدا کنه، اون دیده ای که مشاهده کنه حق تعالی رو، که اون هم مشاهده حق دیگه مثل مشاهده در و دیوار نیست، اصلا فرق میکنه. جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رساله‌ای دارن به نام رساله الولایه، ترجمه شده به فارسی، شرح هم شده، که به نام طریق عرفان و رساله ولایت نامه که شرح شده، که ترجمه شده، که در اونجا در باب لقاء الله، دیدار خدا، میفرماد دیدار خدا با ایمان به خدا فرق میکنه. مثال میزنه، میگه مثلا شهر لس آنجلس، مثلا شما میدونید که یقین دارید، ایمان دارید که این شهر وجود داره. در کدوم منطقه جغرافیایی، آب و هواش چجوره، خیابوناش چجورن، همه اطلاعاتو دارید، ولی آیا میتونی بگی من این شهر رو دیدم؟ نه، تا نری و مشاهده نکنی اون شهر رو نمیتونی بگی من دیدم اون شهر رو. میفهمم دیدار خدا هم همین گونه، علم به خداوند. حالا اون علم تازه نه اثبات کنیم که مثلا خدایی هست، علم به حق تعالی، به شؤون و اسماء و صفات الهی یک حرفه و مشاهده حق تعالی یک حرف دیگر، که این رو هم انسان نمیفهمه یعنی چی مشاهده حق تعالی، یعنی چی، چجوری خدا، چون همش محسوسات رو دیده و تصور میکنه که مثل اینا باید باشه. که میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، استاد اخلاق حضرت امام، رساله‌ای دارن به نام لقاء الله. در اون رساله در مورد لقاء الله میفرماد سالک در ابتدا نمیدونه اصلا لقاء الله چیه، نمیتونه تصور کنه، فقط باید بداند که یک امر بزرگیه تا اینکه حالا به شهودش نائل بشه، مشاهده کنه که ببینه لقاء الله چیه. علی حال، معرفت شهودی با معرفت فکری فرق میکنه. و اینجا که میفرماد من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شناخت خدای خود را میشناسد، که خیلی معانی در بردار این کلام رسول اکرم، کسی که خود را شناخت خدای را میشناسد. یا روایات دیگه‌ای که در مورد معرفت نفس آمده که این معرفت معرفت شهودیه، اگه به شهود نفس خودش نائل بشه، به اون مشاهده، بلکه مشاهدات به مراتب که حالا میرسیم، اگرچه در قبل اصولش رو گفتیم برای عزیزان، ولی حالا باز هم میرسیم و توضیح میدیم که نفس ما دارای شؤون و مراتبیه که این شؤون و مراتب رو بستگی داره حالا انسان چه مرتبه‌ای در چه مرتبه‌ای به نفس خودش عارف بشه، چه مرتبه‌ای از نفس خودش رو شناخته باشه، به همون اندازه حق رو شناخته، به همون اندازه‌ای که نفس خودش رو شناخت به همون اندازه حق تعالی رو شناخته. و آقا جان حالا اینجا فرمود که آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسه؟ نزدیکترین حقایق به ما خود ما هستیم، ما وقتی خودمون رو نشناختیم چگونه دیگری رو میشناسیم؟ عرض کردیم یه موقع ما عوارض اشیا رو میشناسیم، آثار اشیا رو میشناسیم، صفات اونها رو میشناسیم. آقا سیب چه میوه‌ایه؟ میوه‌ایست مثلا شیرین، خب این اثرشه، رنگش اینجوریه، این عارضشه، جزء عوارضشه. خود سیب چیه؟ خود انار چیه؟ نه اینکه رنگش چجوریه، وزنش چقدره، آثار و عوارضش رو نمیگیم، خودش رو. اینا عوارضن که ما از این اشیا داریم میبینیم. خب حالا چگونه به شناخت و اون عائل بشیم، چگونه او رو بشناسیم؟ این دیگه معرفتی میخواد فوق معرفت فکری، فوق معرفت نظری. باید انسان به معرفت شهودی نائل بشه تا بتونه اشیا رو بشناسه، به اون معرفت دست پیدا کنه، تا و تا خودش رو نشناسه، عارف به خودش نشه، نمیتونه دیگر موجودات رو بشناسه. گم شده اصلی ما خودمون هستیم، خودمون رو گم کردیم. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن و این امر باعث شد که خودشون رو هم فراموش کنن. خودمون رو فراموش کرده ایم. آقا جان در الهی نامه دارن که الهی سلامه تعجب میکنم از این گله گله حیوانات انسان نما که هیچ کدام از خود نمیپرسن که من کیستم. هیچ کس از خودش سوال نمی کنه که من کیم. سلام. تازه اگه بپرسیم آقا تو کی هستی، من کیستم، خندش میگیرم که من کیستم، این چی؟ آقا من فلانی پسر فلانی هم. و اصلا این سوال براش پیش نمیاد. ولی یک مقداری اگر انسان به تفکر بنشینه، به تفکر بنشینه که آقا مورچه رو نگاه کن، مورچه‌ای که داره راه میره چند تا پا داره، پاهاش چجوری هست، قیافش چجوریه، آیا این مورچه خودش اینا رو برای خودش درست کرد؟ ها؟ این دست و پا و سر و اینا رو خودش برای خودش درست کرد؟ نه. کی برای این درست کرد؟ اون پشه چطور؟ بال داره، خورتوم داره، میگه پشه هرچی که فیل داره پشه هم داره، پشه دوتا بال اضافه داره که فیل اون دوتا بالو نداره. خب این پشه خودش این بدن رو برای خودش درست کرد، فیل خودش اون بدن رو برای خودش درست کرد، پرنده خودش اونجوری درست کرد خودشو. اصلا میگه علم داره که چه مکانیزمی باید به کار بره که اونجوری بشه؟ مگه من خودم بدن خودمو درست کردم به این شکل در آوردم؟ نه، به هر موجودی که نگاه میکنی میبینی همه بیخبرن از خودشون. هیچ کسی خودشو درست نکرده و از خودش بی اطلاعه، از خودش بی اطلاعه که من کیم، چون دیگری منو درست کرده. حالا که دیگری منو درست کرده، من کیم؟ این بدن چیه؟ نگاه کن به بدن خودت، به انگشتان دست خودت نگاه کن با فکر، با تفکر، به موهای دست خودت نگاه کن، به پوست خودت، به انگشتات که خم و راست میشن، جلو آینه بیست، به چهره خودت نگاه کن. خودت اینجوری کردی؟ نه. کی تو رو اینو درست کرده؟ این موجود رو کی درست کرده؟ و این موجود کیه اصلا؟ کجاست؟ قبلا کجا بودم؟ الان کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ من اسمشو گذاشتم زمین، کره زمین، عالم ماده، ولی واقعا اینجا کجاست؟ بعدن کجا خواهم رفت؟ کی منو آورد؟ کی منو میبره؟ من تو چه سیری واقع شده ام؟ تو چه نظامی واقع شده ام؟ و همه موجودات عالم میبینیم دارن در مسیر خودشون میرن و همه بی اطلاع، همه بی اطلاع که ما کجا داریم میریم، ما اینجا چی کار داریم میکنیم. اینجاست که انسان میرسه من کاری مهمتر از خودشناسی ندارم، اول خودم پیدا کنم، موقعیت خودم رو، من کجا واقع شدم، بعد این موجودات رو بشناسم. در اون مثالی که اول جلسه عرض کردیم، جلسه اول گفتیم کشتی روی دریا حرکت میکرد، خورشید که بالا آمد، ساکنان کشتی یکی یکی از خواب بیدار شدند، حرکت و تکاپو و عرشه کشتی پدیدار شد، هر کسی به دنبال کار خودش رفت، سکاندار سکانداری کنه، دیدبان دیدبانی کنه، آشپز آشپزی کنه. یه مرتبه یکی از ساکنان کشتی سؤالی براش پیش آمد، گفت راستی ما در این دریای پهناور کجا داریم میریم؟ رفت از ملوان پرسید، گفت من هم نمیدونم. از ناخدای کشتی پرسید، گفت من هم نمیدونم. از دیدبان پرسید، گفت من نمیدونم، ما فقط داریم اینجا زندگی میکنیم میریم. کجا داریم میریم در این دریا؟ هیچ کس نمیدونه. یک علامت بزرگ سوال نقش بست رو عرشه کشتی. بعد یکی یکی یادشون رفت، آشپز رفت آشپزیشو کرد و دیدبان دیدبانی کرد و سکاندار مشغول کار خودش شد و یواش یواش فراموش کردن که کجا دارن میرن. این کشتی مثال ما ساکنان زمینه که به روی کشتی زمین سوار شدیم، در این دریای پهناور فضا در حرکتیم و هیچ کس از خودش نمیپرسه ما کجا داریم میریم، از ما چی کار میکنیم در این دریای بیکران فضا، واقعا به چه کار آمده هم؟ آمدنم بحر چه بود؟ به کجا میرمم آخر؟ ننمایی وطنم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ چرا اینقدر غافل؟ یه لحظه سرمون رو بلند نمی کنیم نگاه کنیم به ستاره ها، به آسمان، به این موجود، به اون موجود، که ما کجاییم، اینجا چه می کنیم؟ چرا من این ریختیم؟ از من کی هستم؟ و چرا این شکلی؟ چرا شکل دیگه ای نیستم؟ آیا قبلا هم بودم؟ یادم نیست. بعدن چی میشن؟ موجودات دیگه چی هن؟ اینا کجا بودن؟ از کجا آمدن؟ کجا میرن؟ و هزاران هزار سؤال دیگه ای که پیش میاد و انسان مجبوره که خودش رو بشناسه. حالا این مباحثی که گفتیم تو این چند جلساتی که گذشت به عنوان مقدمه حدود فکر میکنم 20 جلسه ای که بود، از ابتدا گفتیم بیاییم شروع کنیم ببینیم ما کجا هستیم، که خب یه مسیری رو طی کردیم با هم آمدیم، خودمون رو شناختیم، دیدیم ما موجودی هستیم غیر مادی، فقط ماده طبیعی نیست که ما بگیم ما همین بدن هستیم. ها غیر این بدن هم مراتبی داریم و اصل من اونه و او هم خودش مراتبی داره و مطالبی کلی رو در این زمینه ذهنمون آشنا شد به معرفت فکری و نظری، اما به معرفت شهودی نائل نشده ایم، که باید قدم در راه بذاریم تا به معرفت شهودی خودمون رو بشناسیم، اشیاء رو بشناسیم و ببینیم که خودم کیم، دیگران کیان، چیان و من کجا هستم، موقعیت من کجاست، در چه مرحله ای هستم و الی آخر. خب پس اول کاری که انسان داره خودشناسیه. تا خودش رو نشناسه نه خدا رو میشناسه، نه پیغمبر رو میشناسه، نه امام، نه قرآن، نه ولایت، هیچ چیز رو نمیتونه بشناسه. همچنان که در کلمه بعدی آقا جان در کلمه دو میفرماد آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد از کدام کتاب و رساله ترفی میبنده؟ اون که خودشو نشناخته از کدام کتاب، از کدام رساله، رساله کتاب کوچیکو میگه استفاده میخواد کنه، تو کتاب وجود خودتو ورق نزده ای. هرچی هم کتاب بخونی معرفت فکریه، در معرفت شهودی قدم نذاشته ای که بشناسی اشیاء رو، حقایق رو. بذات قرآن هم حتی نمیتونی ترفیع بمندی الا اندک قلیل، حتی از قرآن هم نمیتونی ترفیع بمندی، قرآن رو هم نمیفهمی. هرچی انسان درس بخونه، مطالعه کنه، علم کسب کنه خوبه، اما اون معرفت شهودی چیز دیگر. شاید انسان آیت الله العظما هم بشه، مرجع تقلید هم بشه، درس خونده، زحمت کشیده، ولی اون معرفت شهودی، اون مشاهده، اون شناخت حقایق اشیای چیز دیگر، اون عرفان شهودی یه امر دیگر که انسان به مشاهده حق تعالی نائل بشه، مشاهده نفس خودش، مشاهده ملائکت الله، مشاهده عوالم دیگه و شهود و شناخت اشیاء دور و بر خودش، که اینا چجور موجوداتی هست، چی هست. آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد، صحیفه کتابه، اینجا نفت رو آقا جان تعبیر کردن به صحیفه، کتاب. نفت تو مثل یک کتابه که ورق ورقه، اطوار مختلف داره، مراتب مختلف داره، همچنان که کتاب، صحیفه، اوراق مختلف، هر وقت یه چیزی نوشته شده درش، تو هم مراتب مختلف داری، خیلی عوالمی در تو هست، عوالم فراوانی در تو هستن، موجودات عجائبی در تو هستن، فرشتگان بزرگی در تو هستن، ولی تو از خود غافلی که من کیستم. که حالا وقتی مشاهده کنی نفس خودت رو میبینی چه عظمتی داری، تو میبینی که چه عظمتی داری، که همه عالم ماده در مقابل تو قدر محسوس نداره، همه این کهکشان ها، آسمان ها در مقابل نفس تو زبونن، خارن، قلیلن. اینجا نفس رو تعبیر کردن به صحیفه. در آیه قرآن می فرماد کتب فی قلوبهم الایمان، کتب فی قلوبهم الایمان، یعنی خدا نوشت در قلوب اینها ایمان را. پس قلوب اینها میشه چی؟ صحیفه، که خدا در قلوب اینها نوشته. پس قلب اینها میشه چی؟ کتاب، صحیفه. چی درش نوشته شده؟ ایمان درش نوشته شده. ایمان مگه نوشتنیه؟ ایمان نوشتنیه. این نوشتن چه جور نوشته، با چه خطی نوشته شده، با چه قلمی نوشته شده؟ حالا ما فکر میکنیم قلم فقط همینی که ما دستمون میگیریم، فکر میکنیم کتاب همینی که ما از برگ کاغذ درست کرده ایم، در حالی که این نیست که فقط ما فهمیدیم. قلم الهی، اقلام الهیه، نون و القلم و ما یسترون. قلم چیه؟ قلم الهی، قلم نه، مثلا ماجیکه. قلم الهی چیه؟ لوح، لوح محفوظ چیه؟ و حالا قلب ما چیه؟ قلب مؤمن چیه که خدا در او نوشته؟ خدا در او نوشته. این نوشتن چه صورتی داره؟ همین صورت نوشتن ماست؟ یه جور دیگه است، یه سنخ دیگه است. خب حالا در روایت هم داریم که قلم، این قلم نوره. بازم که میگیم نور، فکر میکنیم نور لامپ مثلا، یا در روایت دیگه داره که این یک فرشته است. فرشته هم که میگیم فکر میکنیم یه آدمی دو تا بال داره، فکر خاکیه دیگه، با اینجا انس گرفته، طیران نکرده، پرواز نکرده در عوالم دیگه، ببینه که حقایق منحصر به عالم ماده نیستن. خب آن که از صحیفه نفس خیش بی خبر است، از کدام کتاب و رساله ترفی می‌بنده؟ سلام علیکم. از کدام کتاب و رساله ترفی می‌بنده؟ صحیفه نفس خودش رو برق نزده، مطالعه نکرده که ببینه چه چیزهایی نوشته شده در این. چون ما کتاب خداییم، ما کتاب خداییم، اونتا این کتاب رو به فراموشی سپردیم. این کتاب خدا که نفس خودمون باشه رو به فراموشی سپردیم. این هندی ها حالا مطالبی دارن، رمز و کنایه و یه داستانی هست در زمینه معرفت نفس که وقتی آدم رو حتی حالا آفرید، مالی میگم داستانهای هندوها و اینهاست، خدایان با هم اجتماع کردن که ما اسرار رو کجا بگذاریم که این آدم دسترسی بهش پیدا نکنه، اسرار خودمون رو کجا بذاریم. یه کسی گفت بریم در قعر دریاها پنهان کنیم، گفتن نه، این موجود میره پیدا میکنه. کسی گفت در قعر زمین خاک کنیم، گفتن این میره پیدا میکنه، هر چیزی رو میشکافه، جستجوگره. کسی گفت در آسمان ها پنهان کنیم، گفتن باز میره پیدا میکنه. تا اینکه حالا میگه اون خدای بزرگ نظری داد که بقیه پذیرفتن، گفت این اسرار رو میاریم در درون خود این جا میدیم که سراغ همه چی میره غیر خودش، سراغ همه چیز میره غیر از خودش، سراغ خودش نمیره، با همه انس داره غیر خودش، از خودش بدش میاد. چجوری از خودش بدش میاد؟ همه از خودشون بدشون میاد. چجوری آقا همه از خودش، همه که دوست دارن خودشونو، نه خیر. چطور با رفیق تنها دوتایی ستایی بشینید تا صبح میشینید با هم حرف میزنید، ولی تک و تنها با خودت 10 دقیقه هم نمیتونی خلوت کنی؟ نشون میده از خودت بدت میاد، از خودت فراری هستی، از خودت فرار میکنی، نمیخوای با خودت باشی، نمیخوای با خودت باشی. حالا اگر انسان به این معرفت نفس نائل بشه، اون موقع است که به قایت هر علم و معرفتی دست پیدا میکنه که در روایت خوندیم خدمتتون هفته قبل، که کسی که عارف بشه به نفس خودش به قایت هر علم و معرفتی دست پیدا میکنه. اما اگر به این معرفت نفس آگاهی پیدا نکرد، هیچ کتابی به حال او سود نمیبخشه. سود نمیبخشه که سود میبخشه در مرتبه معرفت فکری، فکر و اندیشه و استدلال و نظر و حرف، پای حرف بیاد حرف میزنه. اما خب تو چی داری که دیگری نداره؟ در بحث اسماء الله که آقا جان عرفان اسمایی رو مطرح میکنه، این فراد عمده مظهریت این اسماست، دارایی اسماء الله، نه اینکه دانایی مفهومی. اسماء خدا رو به اصطلاح فکری بشناسی که آقا مثلا محیط یعنی چی، اسم المحیط یعنی چی، اسم الرحمن یعنی چی. خوب اینا خوبه، معرفت فکریه، اما اون معرفتی که ما میگیم ذوقی، اون معرفتی که خودت دارا بشی اون اسما رو، اون اسما در تو تجلی کنن، ظهور کنن در تو. نه اینکه فقط یه چیزی بلد باشی به زبان جاری کنی. اینکه طرف مثلا حضرت عیسی مرد زنده می کرد، چون مظهر اسم محیی بود، محیی یعنی زنده کننده، از اسماء الله فروعات اسم الحی. ما الان به ما بگن آقا اسم الحی یعنی چی؟ حالا شاید خیلی حرف بتونیم بزنیم، اسم الحی اینه اینه اینجوریه اونجوریه، محیی اینه، ولی خب خودت محیی هستی؟ نه، فقط در معرفت فکری بلدیم، ولی در جانمون تجلی کرده این اسما، اون مهمه، اون معرفت شهودی که انسان مرد زنده کننده میشه، میراننده میشه. همچنان که حضرت امیر فرمود انا الذی احیی و امید، من میمیرانم و من زنده میکنم. بله، چون مظهر اسماء خدا شده، این اسماء درش تجلی کرده. حالا اون معرفت با معرفت نظری دیگه فرق میکنه، که یه کسی بلد باشه بگه که آقا مثلا احیا چگونه، توضیح بده علمی. مثلا مولا جان میفرماد اون که مثلا درد دندون داره میره پیش دندون پزشک، دندون پزشک کاملا میدونه چیه، آقا این درد مال مثلا عصب شماره فلان دندون شماست، اینجوریه، ولی اون دندان پزشک درد نداره، دارای اون درد نیست، دانا. دانایی رو باید با دارایی فرق بذاریم، دانا بودن رو با دارا بودن فرق بذاریم. خدا دان بودن، خدا دان بودن با خدا داشتن فرق میکنه. اینکه آقا من میدونم خدایی هست، با اینکه خدا دارم خیلی فرق میکنه. که حالا این مراتب معرفت شهودی، که این معرفت شهودی مراتبی داره، از کجا شروع میشه تا کجا کشیده میشه و هر کسی در چه مرتبه ای هست، چه مقامیه، لذا بین خود اهل معرفت هم تفاوت هست، همچنان که بین انبیاء الهی تفاوت بود، بین رسول الهی تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان بعضی بر بعضی فضیلت دارن، ما اونها رو فضیلت دادیم بعضی رو بر بعضی، و همینطور در مورد نبیین انبیا اونها هم باز با هم متفاوتن، عرفا اولیا اینها هم متفاوتن درجاتشون، به خاطر اون شهود اونهاست، به خاطر اون مراتب شهودشونه. کسی که خودش رو نشناخت نبوت رو هم نمیشناسه. به قول آقا جان میفرمود یه موقع دیدم دو تا آخون نشستن دارن صحبت میکنن، این یکی به اون یکی میگه پیامبر هم مثل من و تو بود، پیامبر هم یه مثل من و تو بود، فقط به او گفتن بگو، به ما نگفتن بگو، به او گفتن بگو، به ما نگفتن بگو. یعنی معرفتش به پیامبر چیه؟ یا دیگران رو هم که نگاه میکنی، شیعت، مداح، فلان، آقا حضرت علی وقتی حرف میزنه میبینه هیچی نمیدونه، چون بیشتر از معرفت فکری نمیفهمه اصلا، بابا غیر از این معرفت دیگه ای هم هست، چیزای دیگه ای هم هست، تو به خودت نگاه نکن. این خیلی مهمه که انسان همین نکته رو بهش برسه که غیر از این معرفت فکری و نظری، معرفت شهودی و ذوقی و مراتب اون معرفت که چه مراتبی داره. خب آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد، از کدام کتاب و رساله ترسی می‌دهد؟ هیچ ترسی، هیچ سودی به حالش نمی‌کنه کسی که خودش رو نشناخته، چون اون معرفت شهودی و اون لذت و اون حالت و اون عرفانی که برای اون عارف دست میده اصلا برای ما قابل تصور نیست، برای ما قابل تصور نیست. جناب بایزید بسطامی یکی از عرفا، شاگرد امام صادق علیه السلام بود، سقای خانه امام صادق بود، آب می آورد برای امام صادق، حتی به این طریق آقا پرورش می داد اینها رو، ادهی رو سون در تقیه هم بودن، به این بهانه ها می آمدن خانه ائمه، بهانه سبزی فروش و خیار فروش و این دونم خدمتگزار و تربیت می شدن و می رفتن و دیگران رو تربیت می کردن. یکی از همینا جناب بایزید بسطامیه. ایشون در سعه قلب عارف، در سعه قلب عارف می فرماد اگر عرش، حالا عرش چیه؟ همه آسمان و زمین در عرش هست، همه آسمان و زمین در عرش هست، اگر عرش و حول او هزار هزار برابر بشن، یعنی 1,000,000 برابر، و در زاویه‌ای از زوایای قلب عارف قرار بگیره، عارف اصلا اونو احساس نمی کنه. چه سعه قلبی داره انسان؟ انسانی که معرفت پیدا کرده، به اون عرفان شهودی نائل شده، قلبش چه وسعتی داره که اگر عرش که همه آسمان و زمین درش جا میگیرن 1,000,000 برابر بشه و در قلب این قرار بگیره، این اصلا احساس نمی کنه. بعد جناب ابن عربی میگه ایشون از مقام خودش خبر داده، بایزید بسطامی، و الا عارف بالاتر از این هاست. خب حالا کسی که به این معرفت نرسیده، به این مقامات نائل نشده، از خوندن کدوم کتاب میتونه استفاده کنه؟ از خوندنه کدوم کتاب ترفی میبنده، حاصلی به دست میاره؟ یه رساله‌ای دارن جناب ابن عربی، محی الدین، به نام اسرار الخلوه، اسرار خلوت، چیزایی که در خلوت، حالا در اون خلواتی که دارن به دست میاره، طرف میبینه، مطالبی رو نوشتن. اونجا توضیح میده که وقتی در خلوت میری چه عوالمی بر تو منکشف میشه، که انشاءالله حالا یه بار اگه شد میاریم و از روی متن اصلا میخونیم، که میگه تو ابتدا به کدوم عالم وارد میشی، چی میبینی، بعد از اون عالم رد میشی به یه عالم دیگه ای میرسی، اون عالم چه خصوصیتی داره و اونجا چی ها میبینی، بعد از اون عالم میگذری به یه عالم دیگه، همینجور عوالمی رو یکی یکی میگه، این چجوریه اون عالم، اون عالم چجوریه، همه اینا رو میگه، تو میبینی در خلوت وارد میشی در این عوالم. بعد میگه که و بدان آخرش که همه اینها در خود توه، همه این عوالمی که برشمردیم که اینها رو میبینی، اینها عوالمی که در نفس خودته، یعنی داری عارف میشی به نفس خودت. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودشو بشناسه، خدا رو شناخته. بعضی میگن خود یعنی این بدن، این بدنو بشناس، علم تشریب، ببین گوشت چجوری درست شده، چشمت چجوری درست شده، معدت چجوریه، رودت چجوریه. این که خب شد جزء عالم ماده، این که همون بحث فکر و نظره، معرفت نفس، اون نفسی که ما اثبات کردیم، ادله ای آوردیم برای تجردش، مراتبش. انسان باید به اون نفس عارف بشه، اونم عارف به عرفان شهودی، اون عوالمی که در انسان منتویه، در ما هست، پی ببریم، که اون موقع میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه. که حالا اون مراتب تجرد نفس، مجرد شدن، از قید بدن بیرون آمدن، حالا در کتابهای عرفا هم میخونید گاهی وقت در احوالات بزرگان، مثلا جناب آسید علی قاضی استاد حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که میفرماد وقتی از اتاق آمدم بیرون در ایوان خانه دیدم خودم ایستادم و خودم رو نگاه کردم، مقداری به خودم، و عجیب این بود که تو صورت خودم یه خالی دیدم. بعد که از اون حال بیرون آمدم، رفتم جلو آینه دقت کردم، بله اون خال رو صورتم بوده، ولی من چند وقته مثلا متوجه این خال مثلا نبودم. حالا این مال اون تمثلات اولیه معرفت نفس. حالا باب تمثل، مکاشفات مثالی، مکاشفات روحی عقلی که در باب معرفت نفس حاصل میشه، یا جناب استاد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه، جناب علامه تهرانی یه مقدار از حالاتشون رو به رشته تحریر در آوردن، میگه وقتی بود که ماه مبارک خسته و کوفته و اینها، اومدم خونه، ما با مادر زنمون زندگی میکردیم، ایشون شروع کرد بد و بیراه گفتن و داد و بیداد کردن، گفت من هم خسته، روزه از پای کوره آتیش آمده، از خونه زدم بیرون، رفتم در بیابان، همینجور که میرفتم یه موقعیم از بدنم جدا شدم، بدنم داره میره ولی من جدای از بدنم هستم، من یکی دیگه هستم غیر از بدن خودم، و می دیدم که هرچی او که داره میگه داره میخوره به این بدن من، ولی اون حقیقت من، اون روح من اصلا چیزی بهش اصابت نمی کنه، اون حرف ها هم متوجه این ظاهر منه، اون حقیقت من مبراست از این حرف ها، که این همون حالا تجرد نفسه. از این گونه مطالب که چی ها طرف دست میده، چی ها میبینه و چی ها که نمیشه گفت، چون چیزی نیست که اصلا به زبان در بیار، به لفظ در بیار، اون چی که انسان میبینه از اون طرف، از مقامات خودش، از نفس خودش، تا این وقت اونقدر مرتفعه که اصلا به زبان در نمیاد که من چی دیدم. نمیشه گفت که من چی دیدم، نه اینکه نمیخوان بگن، نمیشه بگن. حالا یه موقع از طرف از ترس اینکه انکارش کنن، چون انسانهای منکر همیشه هستن، به استهزا بگیرن، مسخره کنن، تکفیر کنن، زبان میبندند و خاموش، هیچی نمیگن که ما چه دیدیم، چه میبینیم فلان. یک موقع برای دوستان خیلی نزدیک خودشون مطلبی رو ابراز میکنن، اونایی که میشه ابراز کنن، که آقا جان میفرمودی کسی از دوستان رسید خدمت علامه طباطبایی، به ایشون گفت آقا از اسرار خودتون به ما بگید. میگه حضرت علامه فرمود آخه من چجور سر خودم رو به تو بگم، چجور سر خودم رو به تو بگم؟ آخه گفتنی نیست، چون ظاهر نیست که ببینی تو، بشنوی، بفهمی. سر باطنه، پوشیده، نمیشه ابرازش کرد. مثل سر نظامی نیست که بگی آقا فاش شد، رمز عملیات همه فهمیدن. یه چیزی از سنخ این عالم نیست، لذا نمیشه ابرازش کرد. اگه ابرازش کنه مثل دو منصور حلاج که به دارید زدن، گفتن میگه من خدا هستم، که بگم انا الحق، اونا نمیفهمیدن این چی داره میگه، گفتن داره میگه من خدا هستم، باید سنگسار بشه، باید به دار آویخته بشه، داری زدن، کشتن شو، سوزاندن شو، که میگه من خدا، در حالی که بیچاره از چیز دیگه ای میگه، حرفی چیز دیگه، نمیاد به این طرف، به این طرف الفاظ این طرف در نمیاد، به فکر اینها درست نمیشه. چون معرفت شهودی گفتیم با معرفت فکری و استدلالی فرق میکنه. اون کجا که شما مرغو بخوری مزدشو میفهمید چیه، تا اینکه یه نفر بخواه بگی آقا مزده مرغ چجوریه، کی میدونه الان مزده مرغ چجوریه؟ ها؟ مزده مرغ چجوریه؟ چه مزده مرغ؟ همه تو مرغ خوردید، ولی هیچ کدوم نمیتونید بگید مزه مرغ چجوریه. ها؟ حالا اون کسی که اون معرفت رو پیدا کرده، برای دیگران که ندارن چی بگید؟ گفتنی نیست، باید انسان خودش به اون مرتبه برسه تا بتونه مشاهده کنه، بفهمه، درک کنه، و تا به این صحیفه کتاب وجود خودش عارف نشد، هیچ کتاب و رساله‌ای به حالش خاصیت نداره. ان شاء الله که حق تعالی ما رو عارف به صحیفه نفس خودمون قرار بده، ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.